اینه که نوشتن که مجری شبکه فاکس نیوز از نقل قول کردن ایران دیشب حتی انتقام در چاه انداختن حضرت یوسف علیه السلام را هم از بنی اسرائیل گرفت. یا مثلا نوشتن رژیم صهیونیستی اعلام کرد خیلی بدین، ما گنبد آهنی رو در آورده بودیم بشوریم، شما یه
یهو حمله کردین. قشنگ بود
اینا، از اون قسمتایی بود که مثلا میگن که به تعطیلی تمام مدارس در سرزمین اشغالی
که کلاساشون تو شاد برگزار میشه،
به اطلاع تمامی دانش آموزان میرسانیم. امروز چهارشنبه تمامی مدارس تل آویو تعطیل و به صورت غیر حضوری و در برنامه شاد برگزار میشد. اما یه چند تا خبرم من داشتم، حالا خودم یه مقدار با شوخی کردم. گاردین نوشته بود که ایران ساعتی پس از هشدار آمریکا مبنی بر برنامه ریزی تهران برای حمله قریب الوقوع، موجی از موشک‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد. حالا من شوخی من اینه که یکی نیست به آمریکا بگه تو که بلدی به رژیم صهیونیست هشدار بدی، بهش بگو خب غلط زیادی نکنه، ما نفهمیدیم تو این وسط چه نقشی داری، یه گنبد آهنین بهشون انداختی، بیشتر شبیه آبکش آهنیه تا چیز دیگه. اما خبر بعدی رو که شبکه NBC امریکا نقل کرده بوده، گفته آتش موشک‌های شلیک شده ایران آسمان اسرائیل رو روشن کرده. حالا ما متوجه نشدیم که ناراحتن روشن شده، خوشحالن روشن شده، کم بوده، زیاد بوده، بیشتر میخواستن، اینو توضیح ندادن یا دلشون میخواد بازم روشن بکنیم. حالا این هیچی، بابت روشن شدن آسمونشون بایستی کلی پول برق میدادن که برای بچه‌های ما مجانی واسهشون. آره مجانی،
بیشتر هم بخوان هست.
آره اگر بخوان هست، آره دوست داشته باشن هست. بریم برگرد. رویترز گفته که با شلیک موشک‌های بالستیک ایران، آژیر حمله هوایی در سراسر اسرائیل به صدا در اومد و همزمان صدای انفجار در اورشلیم، همون بیت المقدس، شنیده شد. این که حالا به صدا در آمدن آژیر با صدای انفجار همزمان بوده، اصلا ما مقصر نیستیم. خب شاید آژیراشون مثلا مدلش قدیمیه، میتونن برن آژیراشون رو عوض کنن. در ضمن این موشکایی که ما براشون فرستادیم یه ذره زمیناشون رو شخ بزنیم، نسل اول ابرفراسوتا بودن. اگر بنا باشه دوباره یه کارهای اضافی بکنن که نباد بکنن، بعد ما مجبورشون میسیم موشک برای پرتاب کنیم، یه موشکای واسه شون میفرستیم که اصلا فرصت نکنن آژیراشون رو روشن بکنن. اینو من از اطلاع گفتم، حالا یه آژیراتون عوض کنین یا دیگه از این کارهای بد نکنین که ما مجبور شیم پر سرعت تر رو بفرستیم. و تارنمای خبری روزنامه هندوستان تایمز، هندوستان تایمز در گزارش
با همین لحجه نوشته بود،
آره هندی بوده، آره نوشته که در گزارشی با تیتر بحران در خاورمیانه نوشت که ایران ده ها موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی اسرائیل شلیک کرد و صدای انفجارها در اورشلیم و شهرهای دیگر شنیده شد. حالا ما امیدواریم که رژیم صهیونیستی دیگه از اون کاری که کرد و کاری بد و زشتی که کرد که تنبیه هم شد، فلفلیختیم دهنش، بعد یه خورده
بره تو اتاق خودش یه ذره فکر کنه،
داخ... نه نمیتونه بره تو اتاق، اون بیچاره اصلا کلا روانش شاده، باید ببرم بستریش کنم. یعنی حماقتی نکنه، ولی اگر کرد چشم، جوری عمل میکنیم که نه تنها توی مثلا اورشلیم و چه میدونم جای دیگه شنیده شه، سعی میکنه تو در تمام نقطه مرکز، اینور اونور روزداب، این همه جا صدای انفجار و آژیر شنیده بشه دیگه. حالا خودشون میدونن،
انتخاب با خودشونه،
هر جور خودشون دوست دارن. ما همه جوره یعنی برای اونها فهرست بازه،
بله
هر جوری دوست دارن بگن ما همون جوری براشون عمل میکنیم.
این جملتون رو خیلی دوست داشتم که هر جوری که بخوان ما در خدمتشون هستیم،
یعنی حتی ما بیشتر هم حاضر بشیم خدمات بدیم،
بله.
بیشتر از اینا ما میتونیم
دیگه کاریه که از دستمون برمیاد. آقا خیلی ممنونم، تندرست باشید،
انشالله سلامت باشید، خداحافظ شما.
ساعت 18:35 است و ما همچنان روی موج اف ام ردیف 106 با شما همراه هستیم. از ایستگاه رادیویی فرهنگ برای ارتباط با ما میتونید به شماره 30558 پیامک ارسال کنید یا با 220-485 همینطور 220-588-20 تماس تلفنی بگیرید. جناب سعدی فکر میکنم یه بیتی داره که میگه دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست، باد نوروز علی رغم خزان باز آمد. فکر میکنم این تعبیر درستی باشه از حسی که ما دیشب داشتیم. نمیدونم شما الان در کدام شهر کشورمون هستید، از کجا صدای ما رو میشنوید، اما به احتمال زیاد شما هم در اطراف خودتون ندای الله اکبر هموطنان رو شنیدید بعد از عملیات وعده صادق دو، و در منطقه شما هم مردم برای شادمانی از در واقع این عملیات غرورآفرین به خیابان‌ها آمدند و ابراز شادی کردند. اگر فرصت بشه تا انتهای برنامه قرار هست که با چند تا از مرکز استان‌ها ارتباط بگیریم تا اونها از حال و هوای شهر و دیارشون برامون بگن. بنگر چه سان تعبیر شد کابوس اسرائیل، لرزید بر خود پیکر منحوس اسرائیل. عمری تظاهر کرد بر روین تنی، اما برداشت ایران پرده از سالوس اسرائیل. عرض کردم که بعد از تحقق وعده صادق همه هموطنانمون در جای جای ایران شادی کردند و حالا ارتباط ما با مرکز یزد برقرار شده. همکار ما خانم فاطمه زاره گوینده برنامه مشق مقاومت هستند که همینک در حال پخش و تقدیم به هموطنان هست. خانم زاره سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و درود بر شما و همه هموطنان عزیزی که صدای ما را از رادیو یزد ویژه برنامه مشق مقاومت میشنوند. حالا احوالتون چطوره؟
الحمدلله، متشکرم.
شما به همه هموطنانمون.
البته که از اتفاقات روزهای گذشته غمگینیم، اما تحقق وعده صادق آنچنان به ما حس غرور داد، آنچنان به ما حس شعف داد که برای ابرازش خیلی از مردم به خیابان‌ها آمدند. بفرمایید که در یزد دیشب چه اتفاقی افتاد؟
بله، در یزد هم مردم بلا فاصله بعد از با خبر شدن از عملیات موشکی وعده صادق دو، خب همدیگه را با خبر کردن. در میدان امیر چخماق یزد تجمع خیلی خوبی را مردم داشتن برای پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت، دعا کردند. و اصلا این چند روز بعد از شهادت سید حسن نصرالله ما تجمع در یزد زیاد داشتیم، ما زنجیره انسانی داشتیم در حمایت و یاری از حزب الله، محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در به شهادت رسوندن سید مقاومت و یاران همراهشون این زنجیره به طول تقریبا 10 کیلومتر بود. امروز ما تجمع داشتیم، تجمع دانشجویان، دانش آموزان در دانشگاه ها، در مدارس، تجمع بانوان مقاومت رو داشتیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین، دکتر سید محمود وزیری یزدی، استاد حوزه و دانشگاه، امام جمعه سابق حرم حضرت زینب سلام الله علیها و از یاران علامه شهید سید حسن نصرالله. و شعار مادران و بانوان عزیز این بود: ما مادران سرباز پرور یاور مردم غزه و لبنانیم، فرمان ولی امر مسلمین از جان و مال و فرزندان ما اولاتر از همه، با کمک های مالی، با لباس سربازی فرزندان و سربند بر پیشانی پرچم دستساز حزب الله و غزه در این گرد همایی حاضر شدند. فردا هم ما در یزد خانم قاید عزیز مراسم داریم، ما مراسم بزرگ داشته شهدای مقاومت رو داریم به یاد شهدای مقاومت، شهیدان بالا مقام سید حسن نصرالله، سردار نیل فروشان در مسجد روضه محمدیه. و خب این مراسم همطور که در جای جای کشور عزیزمون ایران اسلامی برگزار میشه، ضمن محکومیت رژیم صهیونیستی، مردم حمایت خودشون را از مردم لبنان و فلسطین اعلام میکنن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم زاره که مشق مقاومت میکنید. درود بر همه هموطنانمون در استان یزد و جای جای ایران عزیز و خداحافظ.
خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنه.
بعد از تحقق وعده صادق بیش از پیش، یاد شهیدان به ویژه شهید تهرانی مقدم در ذهن مردمان این سرزمین زنده شد. به راستی که در این روزهای پر از افتخار و حماسه جای شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه، شهید زاهدی، شهید نیل فروشان، شهید رئیسی، شهید امیر عبداللهیان، شهید تهرانی مقدم و همه شهیدان وطن خالی است.
من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است. چون خیلی از نشانه های آیت الله را در مقابل دشمنان خدا دارد، او آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط این سید عزیز و مظلوم دو بعد دارد. یه بعد اون نوع اتفاقی است که دامن انسان میفتد، یه بعد دیگر اینه که انسان دارای عظمتی باشد و تلاشی کند و جهادی انجام دهد، اما کسانی در نفی اون جهاد و تلاش او تلاش کنند، سید از این باب مظلوم است. چون او نه تنها ناجی شیعه بود و هست، مسیحیت هم بقا خودش را با تدبیر او میداند.
بله صدای سردار دلها رو شنیدیم در ابراز ارادت به شهید سید حسن نصرالله، که گفته بودند آیت خداست، نشانه خداست در برابر دشمنان. رحمت و رضوان پروردگار ارزانی هر دوی ایشان و همه شهیدان راه حق. ساعت 18:45 دقیقه است و اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی برقرار شده. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و عصر بخیر خدمت مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه سید مقاومت دارم.
متشکرم آقای دکتر کنعانی مقدم. با وجود آمادگی کاملی که اسرائیلی‌ها داشتند و با وجود در واقع آمادگی چند لایه و محافظت چند لایه امنیتی که رژیم صهیونیستی داشت، بیشتر موشک‌های ایران با موفقیت به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کردند، به هدف‌های استراتژیک در واقع برخورد کردند و آنچنان که باید در واقع این اتفاق و این عملیات پیش رفت و این حکایت از ناکامی پدافند رژیم قاسب داره. خواهش میکنم از ابعاد این اقتدار و این قدرت برای مخاطبان ما بفرمایید، آنچه که جهانیان در عملیات وعده صادق به خوبی مشاهده کردند.
خب ابتدا باید تبریک بگم به ملت ایران، جبهه مقاومت، مردم لبنان. عملیات بسیار بزرگ صادق، وعده صادق دو رو، و همونطور که سید مقاومت سید نصر و نصر الله بود، ما در این عملیات عملا این آیه رو تفسیر کردیم، نصر من الله و فتح قریب. و به هر حال سید مقاومت کسی که تمام دوران زندگیش رو در برقراری یک تشکیلات بسیار مهمی به نام حزب الله بر اساس و پایه‌های قرآنی بنا گذاشت و نسل زکیه بود که خب به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این عملیات میتونیم بگیم که در سه بخش قابل تحلیل هستش. یکی این که در عملیات وعده صادق یک ما اولا حفره‌های امنیتی و مشکلاتی که این پدافندهای سپر دفاعی رژیم صهیونیستی داره رو شناسایی کردیم و در این عملیات از اون ضعف ها استفاده کردیم. چون در وعده صادق یک ما تونستیم با عبور از گنبد آهنین، سیستم های موشکی فلاخن، سیستم موشکی داوود و فلاخن داوود و همچنین پاتریوت ها در حمله به پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی با موشک های سوپرسونی که ما موفق بشیم. خب تجربه باعث شد که در این عملیات هم یکی از پایگاه مهم رژیم صهیونیستی که پایگاه هوایی در صحرای نقب هستش رو، نواتین رو مورد هدف قرار بدیم که محل نگهداری هواپیمای جنگنده F-35 رژیم صهیونیستی هستش و شاید به لحاظ دور بودنش از نقاط مرکزی سرزمین‌های اشغالی در یک منطقه امن و دفاعی خیلی محکمی قرار داشت و خب عملا این موشک‌های ما تونست این پایگاه رو مورد هدف قرار بده و دو پایگاه دیگه و همچنین مراکزی که مربوط به موساد و تأسیسات های جاسوسی و سراغ سم بود. بحث دومی که این عملیات داره و قابل تحلیل هست این که رژیم صهیونیستی در یک جنگ روانی تلاش میکرد بعد از شهادت شهید قدس اسماعیل هنیه در افکار عمومی طوری وانمود کنه که ایران قدرت پاسخگویی نداره و اراده بر این کار نداره و توانش رو نداره. خب با این عملیات اولا نشون داده شد که این اراده در جبهه مقاومت خصوصا جمهوری اسلامی وجود داره و پاسخها پاسخهای دقیق سنجیده هوشمندانه و به موقع و بر اساس احساسات و هیجانات نیست. هدفگیری ها بسیار دقیق بود. از نظر عملیاتی این عملیات شگفت انگیز بود، برای ناظران نظامی و سیاسی و غیر قابل باور بود که ایران بتونه در این حجم موشک های سوپرسونیک فتح و دیگر موشک ها رو به سمت اهداف بفرسته. بحث دیگه ای که داره این موضوع این که تلسم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و غیر قابل نفوذ بودن سپر دفاعیش عملا شکسته شد و رژیم صهیونیستی دیگه نمیتوانه خودش رو شکست ناپذیر تلقی بکنه و صدمه‌ای که وارد شد و عملیاتی که با موفقیت انجام شد قطعاً رژیم رو چند گام به سمت فروپاشی نزدیک خواهد کرد و البته این عملیات فعلا با قول نظامی ها میگن سد تیر کردن و قلقگیری کردن، یعنی الان آماده هستیم که در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواد ماجراجویی کنه و یا اقداماتی رو انجام بده و دچار خطر محاسباتی بشه، کل جبهه مقاومت از انصارالله گرفته تا حزب الله تا هشت شعبی تا دیگر نیروهایی که در منطقه وجود دارن و خود فلسطینی ها در کرانه باختری در غزه حملات گسترده و وسیع رو علیه رژیم صهیونیستی انجام بدن.
این بخش اندکی از توانمندی های ایران بود در واقع.
بله بخش اندکی، فقط ما خواستیم اعلام بکنیم که آمادگی این رو داریم که از قدرت بازدارندگی خودمون استفاده کنیم و رژیم صهیونیستی رو در بنبست سیاسی نظامی قرار بدیم.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم آقای دکتر کنعانی و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
موفق و معید باشین. شما التماس دعا دارید.
سید مقاومت
قتلونا تحت كل حجر ومدى وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد نحن شيعة علي بن أبي طالب لن نترك فلسطين.
ویژه برنامه گروه تاریخ و اندیشه به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله.
متشکرم که شنونده این برنامه هستید روی موج اف ام ردیف 106. این سید مقاومت است که به گوش شما میرسد. از پا فتاد ای خود فروشان قامت دشمن، پس دست بردارید از پابوس اسرائیل. بیم از چه دارید ای سران جز عنکبوتی نیست، با بازوانی سست اختاپوس اسرائیل. محو چه اید ای رهبران جز پای زشتی نیست، لنگان و کج زیر پر طاووس اسرائیل. از عطسه چرکین غم تا خاک گردد پاک، باید که گردد ریشه‌کن ویروس اسرائیل. رحمی نباید کرد بر این قاصبان وقتی کودک کشی فخر است در قاموس اسرائیل.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزنن جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
درود بر شما که شنونده این ویژه برنامه از شبکه فرهنگید. دیدیم که وقت حرافی نیست، باید که عمل کرد، سخن کافی نیست. در زاهیه سوخت بیشه کشور من، ایران که همین گربه جغرافی نیست. اگر قرار است جنگ باشد، زمین کارزار ما تل‌آویو است نه تهران. در ساعتی که کابینه رژیم صهیونیستی به زیر کوه پناه برده و نخست وزیرشون از توی پناهگاه با دست و پای لرزان بیانیه میخوند، رهبر معظم انقلاب در محل دیدارهای عمومیشون برنامه‌های از قبل اعلام شده خودشون رو برگزار می‌کردن و با نخبه‌های کشور خوشوبش می‌کردن. و حالا بخش دیگری از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو در دیداری که امروز با نخبگان کشور داشتند با هم می‌شنویم.
یک وظیفه مهمی امروز در کشور وجود داره و اون خیزش جدید علمی است. ما چند سال قبل دیدیم که مسئله علم و پیگیری علم و عبور از مرزهای دانش و اینا مطرح شد، استقبال شد، دستگاه ها دنبال کردن، دانشگاه ها دنبال کردن، دانشمندان دنبال کردن و اثر کرد. ما گفتن سرعت رشد علمی کشور چند، مثلا 15 برابر، 13 برابر، آنها یادم نیست، 14 برابر بیشتر از متوسط دنیاست. خیلی مهمه سرعت پیشرفت اینقدر زیاده. البته بنده همون وقت گفتم ما به این آمار مغرور نشیم، ما چون خیلی عقبیم، سرعتمون رو باید به همین کیفیت حفظ کنیم. خب یک کمی افت کرد، به این شکل حفظ نشد. علم در دنیا تحولاتش خیلی سریعه، میبینید دیگه، شما خودتون همه اهل علمید، میبینید تحولات علمی دنیا چقدر سریعه. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کارو کی باید بکنه؟ شما، نخبگان. البته دانشگاه ها مسئولن، مراکز علمی گوناگون، پژوهشکده ها و امثال اینا همه مسئولن، لکن عامل اصلی فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شماست. البته من جلو به انواع دیگر جهاد شما رو نمیگیرم، مثل جهاد مالی و امثال اینا، جهاد تبیینی فلان، لکن جهاد عمده شما نخبگان عبارت